با سلام به یاران عصر جمعه، یاران عزیزم که بسیار لطف دارن به برنامه من و با ایمیل های خودشون، با فکس هاشون، تلفن هاشون نشون میدن که این برنامه رو دنبال میکنن. در واقع میخواستم این عصر جمعه نگاهیست به رویدادهایی که در طول یک هفته اتفاق میفته و به اضافه خب مطالب دیگری که عنوان میشه، پیشبینی هایی که احتمالا من دارم روی مسائل و همینطور نکاتی در رابطه با سوالات شما که من بهش پاسخ میدم. طبیعتا نخستین اظهار نظر رو لابد میخواید در رابطه با آقای خلخالی بکنم، چون دیدم امروز دو تا از دوستان برای من ایمیل فرستادن و اظهار شادی کردن و تبریک گفتن، کما اینکه دیروز در تهران و قم و اصفهان تعداد زیادی از هموطنان نقل و شیرینی پخش میکردن. مرگ یک انسان به هر حال پر از عبرته، پر از عبرت، و به خصوص آدم وقتی نگاه میکنه انسانی در زندگیش مباهاتش و افتخارش بر این بوده که جان انسانهای دیگر رو گرفته. اولا شما کسانی که اعتقاد به کلام الهی دارن، به قرآن دارن و به آموزه های بزرگان دین میدونن کشتن یک نفس همونطور که در قرآن آمده و اندازه کشتن همه انسانها، همه بشریت هست. آقای خلخالی خود اقرار کرده که چند بیگناه رو کشته. حالا من اعتقادم بر این است که حتی گناهکاری اگر بود، دادگاه خلخالی مگه دادگاه عدل الهی بود یا دادگاهی بود که او حق کشتن انسانها رو داشته باشه؟ و مگر اصلا انسانی حق کشتن انسانی رو داره؟ جنایتکارترین آدمها بزرگترین عقوبتی که براشون صادر میشه همان عقوبت حبس ابد هست، برای اینکه کشتن یک لحظه است و عمر کسی رو گرفتن. ولی یک انسانی ممکنه در دوران حبس پشیمان بشه، شاید ثمره به جامعه بده، شاید کتابی بنویسه، شاید در عمل به خاطر دانشش، تخصصش مفید برای جامعه باشه، در همون محیط زندان کار مؤثر انجام بده. اونم آدم‌هایی که خلخالی کشت. فراموش نمی‌کنم برادران ناهید آن دو نوجوان گل کردی رو که در کنار یک عده دیگه کرد در فرودگاه سنندج تیرباران کرد، یکی به روی برانکارد و یکی دستش و پاش در گچ. این جنایتکاری که به اعتقاد من، همونطور که خودش میگه بعضیا منو با آیشمن مقایسه میکنن و اینا طاغوتی هن، روی آیشمن رو هم سفید کرد خلخالی. آیشمن کسانی رو که میکش نمیشناخت، حکم به قتل ناشناسان میداد. خلخالی آدم ها رو میدید روبروی او بودن، میشناختشون، در چشمشون نگاه میکرد. آزاده ای رو مثل تیمسار جهانبانی به قتل رسوند، محمود جعفریان رو به قتل رسوند، پرویز نیکخواه رو به قتل رسوند. وزرایی که هر نوع حالا اتهامی هم بهشون میبندیم بعدن روشن شد که نان شب نداشت خانوادشون. مرحوم خلعتبری رو انسانی که میکشه جنایتکاره. همسر و دختر مرحوم خلعتبری، یه داستانی رو براتون بگم، داماد خلعتبری که امروز یکی از این آقایونیست که ادعای مبارزم داره، شبی که خلعتبری رو اعدام کردن فردا دختر او رو طلاق داد و همسر گرامی مرحوم خلعتبری و دخترش با درست کردن پاکت زندگی میکردن. همسر بسیاری از اینایی که مرحوم جعفریان با چند فرزند و دیگران و دیگران، اینا رو خلخالی کشت. خسروداد رو کشت و ربیعی رو کشت، انسانی که گفت مادر من از رخشویی من رو بزرگ کرد. و ببینید اون رژیمی که طاغوتی میخوانید لعنتش میکنید انقدر امکان داد که ربیعی آدمی بیاد به اون نقطه برسه. حرف توی حرف میاد. خلخالی افتخار میگه، مصاحبه من باش کردم در امید ایران، در اونجا اعلام کرد که اولین کار مبارزاتیش این بوده بنزین خریده که جسد رضا شاه رو که برگردوندن از مصر به ایران بره آتیش بزنه، و افتخار میکرد که قبر رضا شاه رو داغون کرد. اولا مقبره رو خراب کردن فقط کار وحشی هایی از امثال خلخالی و همفکران او. گور کسی رو خراب نمی کنن. این کار رو فردا با قبر خلخالی و آقای خمینی هم ممکنه بکنن و این درست نیست. یعنی بنده مخالفت خواهم کرد. آرامگاه آقای خمینی باید باشه. کسانی اعتقاد بهش دارن میرن فاتحه براش میخونن. بنده البته اعتقاد ندارم که برایشون ذریح و این بساط رو درست کردن، ولی به عنوان یک روحانی که آمد و در ایران عامل این مسائلم شد، به هر حال قبلش از کسی اعتقاد به اون مکتب و به اعدام و آدمکشی و مصادره داره میره زیارتش، و کسی هم که نداره نمیره، ولی ویران کردن قبر درست نیست. قصدم این بود. خلخالی رضا خان میخوند و ناسزا میگفت. یکمی اگر ما در تاریخ منصف باشیم، مثل استاد باستانی پاریزی که کتاب مشیر الدولش رو میخوندم حس کردم، این آدم اینقدر آزاد است که در ایران امروز کتاب میده و اونجایی که بحث میکنه که اعتقاد نداشته رضا شاه رو لقب کبیر بهش بدن، چون در برابر کبیر یه صغیری هم باید باشه، یک رضا شاه دومی هم باشه، میگوید مرد بزرگی بود. برای اینکه شما تاریخ رو از دید امروزتون نباید نگاه کنید، باید خود رو در اون شرایط قرار بدید. مشروطیت جامعه مدنی برای ما درست نکرد، یه مقدار احزاب اومدن، یه مقدار روزنامه ها که به علت بی تجربگی هرج و مرج به وجود آورد، دولت های 20 روزه 30 روزه. رضا خان اومد قدرت رو به دست گرفت، بسیار خوب، به قول باستانی پاریزی از تمام سرسلسله های ایران به مراتب آدم کمتر کشت و بعضی هم به ناحق در زمانش به قتل رسیدن، اعدام شدن، کشته شدن. اما یک نکته هست، برای رسیدن به دموکراسی شما بدون داشتن آسفالت و بدون داشتن برق و تلفن و آب و دانشگاه و یک نظام قضایی درست، یک نظام اقتصادی درست، که شما دموکراسی نمیتونید داشته باشید. خب الان در عراق روزنامه همه آزادن، اما این دموکراسی است؟ زمان میخواد تا به دموکراسی برسیم. در ایران آن زمان به هر حال رضا خان مأموریتی که داشت این بود که اون چیزی که برای خودش به عنوان یک وظیفه اسم میکرد، کشور رو برسونه به یه مرحله‌ای. حالا شاید هم اون قزاق بود، اصلا معنای دموکراسی رو قبول نداشت، ولی به هر حال تو مشروطیت دیده بود، مجلس رو دیده بود، روزنامه ها رو دیده بود. شاید اگر در کشوری هم بود که وقتی او به مجلس رفت و مؤتمن الملک گفت الان زنگ رو میزنم تکلیف خودم رو با تو روشن میکنم، رفت از اون معذرت خواست. یعنی به هر حال این بازی ها رو میدونه. نباید الان نگاه کرد گفت بله این دموکراسی نداد و رضا خان قلدر. شرایط رو در نظر بگیرید. آنچه که ما انتظار داشتیم در زمان پسرش محمد رضا شاه این بود که تا سال 32 ایران به نسبت همسایگانش از یک فضای دموکراتیک برخوردار بود. و فراموش نکنیم خطر کمونیسم و شوروی یکی از بلاهایی بود که در دموکراسی جوان ایران رو خفه کرد، و اون رادیکالیزمی که در اون فضا ایجاد شد، زنده یاد دکتر محمد مصدق رو متهم به نوکری آمریکا می‌کردن توده‌ای ها. حالا حرف تو حرف میاد، من نمیخوام، ولی برای یارانم که در عصر جمعه، برای شنوندگانم که صحبت میکنم، گاهی این پرانتزها رو باز میکنم که به چند نکته اساسی اشاره کنیم. به همین دلیلم هست من شعارهای رادیکال و افراطی مطلق در این زمان رو هم نمیپسندم، چون نگرانی من از این است که فردا ما اون وقت بیایم بشینیم این دوران رو قضاوت کنیم و بگیم آقا این 6 ساله با همه تلخیهاش دستاوردهایی هم برای ما داشت، و اون دستاوردها رو نگاه کنیم. همین که هزار تا فیلتر میگذارن اما باز شما صدای منو گوش میکنید، همین که الان پنجمین سال قطعای زنجیره‌ای میاد آقای انصاری راد اعلام میکنه، میگه آقا به اسمایی رسیدیم نمیتونیم جلو بریم، اعلام میکنه مافیا اینجاست و ما نمیتونیم اینا رو دستگیر کنیم. اینا به هر حال مطالبی است که نباید از یاد بره. خلخالی بعد به فدایان اسلام پیوست. من امروز یه پروفایل ازش در الشرق الاوسط نوشتم و این در صفحه‌م هم هست در سایتم، دوستانی که عربی میدونن میتونن بخونن. در واقع خلخالی با پیوستن به فدایان اسلام اون اندیشه تروریسم رو در بعد مذهبیش از نزدیک تجربه کرد، و گوییم که اولین تیری که زد بعدها بود که قاضی شرع آقای خمینی شد، اما در محیط و فضای ترور بزرگ شد، در کنار واحدی، نواب صفوی، آدمایی که کشته، خلیل طهماسبی و همین خاندانهای عبدخدایی و غیره، حکومتگرانی که الان هستن. خلخالی فراموش نمی کنم، من تمام اون محاکمات اولیش رو دیدم، و در مورد مرحوم هویدا خدا رحمت کنه مرحوم بازرگان، و مرد بزرگ و وارسته‌ای بود بازرگان، مرحوم مبشری وزیر دادگستری اصرار، چون میدونه آقای آرسته جوادی اول اومد بعد جا به جا شدن وزارت کشور و وزارت دادگستری، ایشون یه حقوقدان بین‌المللی بود، کسی یه کتاب فلسطین ترجمه کرده بود ماکسیم رودنسون رو، و کسی که به هر حال شخصیتی بود مبشری، عضو شورای مرکزی جبهه ملی و عضو هیئت اجرایی بود در کنار زندیات دکتر بختیار، دکتر سنجابی و رضا شایان. این رو میخوام بگم که بازرگان رفت به قم و از آقای خمینی نامه گرفت مبنی بر این که آقای هویدا تحویل دادگستری داده بشه. ما اون روز در زندان قصر بودیم، بعد از ظهری بود، مرحوم هویدا قرار بود دفاعیات خودش رو بکنه، خلخالی هم مسخره میکرد تو چه دفاعی داری؟ اتفاقا من اون روز برای مرحوم هویدا توتون برده بودم، توتون پیپ و یه کتاب. از ساعت 4:30 بود خلخالی اومد گفت خب بعد از نماز آقایون دیگه برن، حالا کارتون نداریم. بچه ها صحبت کردن، آقای خلیل بهرامی بود از خبرنگارای اطلاعات که اومده بود اونجا، اونم خیلی هم با اینا نزدیک شده بود و با پاسدارا و با اینا صحبت میکرد و به اونم به همه یعنی گفت باید بریم بیرون. و فکر میکنم، گمان میکنم موسوی هم از کیهان بود. به هر حال اومدیم بیرون جلوی زندان قصر و ایستادیم، چون گمانمون این بود اون سشن یا تایم شب دوباره دادگاه تشکیل خواهد شد. در این میان اتومبیلی رسید و فرستاده آقای مهندس بازرگان اومد که برادرزادش که با آقای خلخالی ابلاغ بکنه. آقای خلخالی در زندان رو بست، افسرهایی هم که اونجا بودن دستور داد برن تو اتاق بنشینن و یه آخوندی بود به موعظش گوش بدن، نماز بخونه. هادی غفاری رفت پس گردن مرحوم هویدا رو گرفت، اینا رو بعدن ما فهمیدیم، اوورده به حیات و در راه که می اومدن یه گلولم از پشت توی نخای مرحوم هویدا زد. خلخالی هم یه گلوله زد و بعد از اون باز یک دست بچه ها اومدن و تیر زده بودن به مرحوم هویدا. ما صدا رو که شنیدیم همه وحشت کردیم. بعد از تیرباران خلخالی در رو باز کرد و خطاب به فرستاده آقای مهندس بازرگان گفت برای چی اومدین؟ گفت نامه داریم اومدیم آقای هویدا رو ببریم. گفت من تحویل جهنم دادمش، بدید در جهنم تحویل بگین. قشقش خندید و تقم در رو زد و بست و رفت. در واقع خلخالی جنایتکاری بود که از جنایتش نشئه می شد، به اندازه اینکه لذت ببره، لذت جنسی ببره، از نظر جنسی ارضا می شد. حتی می گویند وقتی گربه می کشت از نظر جنسی ارضا می شد. یعنی یک بیمار روانی بود که نیازمند این بود که در آسایشگاه بستری بشه، برق بگذارن سرشو، روانکاو تجزیه تحلیل کنه و اون نقطه تاریک زندگیشو بیاره بیرون. یک بچه روستایی دیوی که به قم رفته بود در اون سن و سال، چه اتفاقاتی براش افتاده بود در حوزه که تبدیل به این موجود خطرناک شده. خلخالی مثل همه خدمه دیکتاتورها و خدمه مستبدین برای رضای خاطر اربابش و در این حال ارضای عقده‌های خود به آسانی آدم می‌کشت. وارد زندان عادل‌آباد شیراز شد، آدم‌ها رو ردیف کرد، 11 تا شدن. خانمی رو که آرایشگر بود در شیراز انتخاب کرد، نوئل رو، و آورد یک خانم حامله یهودی و اعدامش کرد با اون 11 تا که هر کدومو گفت به برکت 12 امام 12 تا رو امشب می‌کشن. یا در ترکمن صحرا حکایت مختوم رو از یاد نمی‌بریم که زنده یاد شاملو برای شعر نوشت. و این جانور آدم کش نماینده مجلس شد از قم، یه دورم از تهران، در اون دوره هایی که معلوم بود وکالت چیست، با لنگ کفش عقب مهندس معین فر کرد، تمام این خوشخدمتی ها رو کرد، تمام این جنایات رو کرد. روزی که اربابش مرد، اربابان جدید دیدن این براشون وانربلتیست، براشون اسباب زحمته، براشون نکبت و ننگ و بدنامی میاره، اینه که بی‌اعتنایی به او کردن و او یه مقدار دهان باز کرد، رفتن در خونه بهش گفتن خونت هم ازت میگیریم، این خونه مصادره رو که بهت دادیم، پولایی هم که به جیب زدی و تو تهران و قم زمین و خونه خریدی اینا رو هم ازت میگیریم، با بچه‌هات هم رفتار بد خواهیم کرد. و او ناچار شد که بشینه تو خونه‌اش و گرفتار بیماری شد که او رو در پایان عمر به موجودی متعفن تبدیل کرده بود. دوستی برای من میگفت که وقتی به دیدنش رفتم، اگرچه پسرش گلاب میپاشید مرتب با یک دستگاهی که گلاب میپاشه، ولی بوی تعفن و گند بیرون نمیرد. الزایمر در کنار بیماری قلبی، سرطان پروستات و فراموشی و نسیان او رو تبدیل به یک دلغک کرده بود. وزنش هم کم شده بود، چوبکی بود که زیر بغلش رو میگرفتن میبردن توی حمام که گندی رو که به خود زده بشویم. ای کاش سید محمود هاشمی نجفی، ای کاش هاشمی رفسنجانی، آقای خامنه‌ای، احمد جنتی، مصباح یزدی آلوده و امثال هم، آقای ناصر مکارم شیرازی. آقای ناصر مکارم فکر نکنه بگی دست من در قطع آلوده نیست. سکوت شما در برابر حاکم جائر، مشارکت شما در قتل است. آقای فاضل لنکرانی، آقای میرزا جواد تبریزی، آقای بهجت، آقای این علمایی که در زمان شاه برگی از درخت میافتاد اعلامیه میدید بیرون، چرا سکوت کردید؟ تقیه چرا کردید؟ آقای خامنه ای مگه از معاویه قدرتمندتره؟ در برابر او سکوت نمیکردن. پس همه تون رو خریدن و این اسباب تأسف است که من این رو به علما گفتم. وقتی آقای کروبی در مجلس از آقای خلخالی به عنوان شیخ المجاهدین یاد کرد و گفت این مرد باعث افتخار بوده، واقعا اظهار براءت از آقای کروبی رو یکی از وظایف اصلاح طلبان میدانم، اگر واقعا اصلاح طلبان و به عهد و میثاقشون با مردم پایبند. اظهار براءت بکنید از شیخ مهدی کروبی، انسانی که عزادار خلخالی است. این انسان شایستگی و استحقاق بودن در ریاست مجلس رو ندارد.